بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله همه عزیزان توفیق داشته باشند و برای درس و بحث موفق باشند. ایام تعطیل، ایام تزیید بود برای اهل علم، یعنی یک روز آدم اگر بدون تحصیل علم سپری بشود یک روز تضییع عمر است. اونتا خب ما خیلی به اصطلاح صوفیانه بحث نکنیم، خستگی گرفتن، استراحت خوبه، اما این قد طولانی و این قد زیاد حدودی 20 روز از درس ها بست آدم فاصله بگیرد، ذهن آدم کند و تاریک میشد. از شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه نقل شده است که ایشان که روز شنبه می آمد درس، جمعه و پنجشنبه در نجف تعطیل بود، می فرمود من عامی شدم، دو روز از درس فاصله داشتم. مرحوم شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه، شیخ صدرای آکویی که عدل علامه طباطبایی در نجف بود، گفت من اگر درس نگم میمیرم، تنفسم درس سبح الله.
ما هم درس نگیم میمیریم.
خیلی عالی، مرحبا به ناصر نام. اون صحبت لطیف گونه‌ای که عزیزان دارن از نجف آورده شده است که طلبه اگه به درس نیومد یه فکر دیگه نکنید، برید وسائل تشییع جنازش آماده کنید، یعنی دیگه مرده، تا زنده باشد درس میاد به هر قیمتی شده است. مریض، گرفتار، بیمار درسش رو میاد، اگر درس نیامد تشییع جنازه. و برابر این ذهن آدم العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. اولا علم که نور، قدر متعقن یا با فهم فقهی یا فهم بلایی میتونیم بگیم علم که نور فقه، که امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید بقیه فنونه، اما علم فقط فقه. بعد علم که نور، همین فقه اهل بیت، نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، نوریست که در قلب آدم روشن می شود، یعنی باطن آدم رو نورانی می کند، اونم با اراده خدا. دو تا نقطه در مجموع سه تا، یک فقه نور، دو قلب آدم و روح آدم رو نورانی می کند، سه به اراده و مشی خداست. ما دو نقطه اولش رو که فهمیدیم که روح آدم رو نورانی میکند، یعنی آدم به گمراهی و زلالت کشیده نمی شود. به عبارت بسیار ساده بگم، از ذهن آدم غم و غصه دنیا رو دور میکند. حادثه میاد، مولا میگد برای عزیز ما که حادثه در گذشت فرزندشون چند روزی هم زحمت کشید و که برای ایشان تسلیت میگیم و از طرف خودم، از طرف همه شما که ایشان روحانی فاضل و متقدم به آداب طلبگی هست و از قدیم از دیرباد میشناسم ایشان، الان میبینیم بعد از در گذشته فرزندشان تشریف میارن درس. این دنیا سیرش اینه، حادثه چیزی طبیعی است و آدم یک مورد ناراحت می شود که گناه کند، دیگه موردی ناراحتی برای مؤمن دیگه وجود ندارد. همه کاری است که بر اساس تدبیر و خیر و صلاح آدم صورت می گیرد. امام خمینی را قدس الله نفسه و زکیه خودم یاد دارم، روزی که فرزند بزرگوارشون به ملکوت اعلی پیوست، مرحوم آقا مصطفی، فردای اون روز تشریف و درس راحت این جمله در ابتدای درس گفت، فرمود که فوت آقا مصطفی از الطاف خفیه الهیست. راحت در حوادث زندگی که بگیم حادثه ها نیست، قطعا هست، اما آدم قلبش اگر نور داشت حادثه ها برای آدم کارگر نمیشد. نور الهی آرامش میداد و در برابر حادثه ها آرام تکان نمیخورد. اثر نور و العلم و نور و یعطف و الله فی قلب من یشاء اینه. و بعد من یشاء، چرا من یشاء گفته است؟ سؤال ابتدایی از در اختیار خود آدم نیست. اینو معناش گاه آدم معنای من یشاء را نمیفهمد، باید خود اینجا بفهمیم معنای میشا را. میشا این است که اون نوریست که خدا قرار میداد، نوریست که نور خدا است که در عمق روح آدم قرار میداد، نوریست به مشیت الهی، موهبت الهی است. یک نوری نیست که خود آدم بتواند از این نور عادی کسب کند، نه، یک نور الهی است به مشیت خداوند. همیشه روشن دل آدم روشنه، آرام و آسوده هیچ گاهی تکان نمیخورد، چون عمق روح و دلش روشنه. اگر شما سناتون کمه، اگر تجربه کردید، امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه در تمامی پیچ و خم‌های سخت دوران انقلاب و دفاع و اینا به بالا پایین شدن اوضاع تکان نمیخورد. یخلف الله فی قلب من یشاء، آرامش داشت. توصیه ما این بود، اگر اون موقع فراموش نکرده باشید یا نگفته باشم، الان بگم، ارتباطتون رو با فقه قطع نکنید. این ارتباط عجب سودی دارد. یکی از سودهاش که همون گفتم آرامش روحی میده، دو سلامت میده، سلامت جسمی و روحی میده. اونی که مرحوم آیت الله لهجت میفرمود است که من اگر درس ندم مریض میشم. حالا بعضی از بیچاره ها همین تجربه رو ممکنه داشته باشن، کسالت داره که رنجورید، آخ رنجور امروز برم حال دارم ندارم، خستگی بگیرم از بندر گناوا آوردی طولانی شد مدتش. بعد شما میگید کسالت داره امروز درس برم حالم خوب نیست، امروز استراحت کن. اونی که میگه امروز استراحت کن اون شیطانه، اونی که برو اون نماینده رحمانه، برید درس بید، درس که میرید خوب تجربه کن. سردست که نشستید میگید که ایده کم کم خسته نیستم، کم کم حال دارم، درس نرم به کارم برسم. میرید اون کار نمیرسید، نحسی هم دارد، اول بیا درس بعد برو طرف کار. ولی که نه میمنه وقت زیاد شد، برکت پیدا کرد، میرفتیم طرف درس نمیرسیم، طرف کار میرفتیم، منتظر میموندیم به کارم نمیرسیم. درس رفتیم، رفتم طرف کار، دیدم آماده بدون اطلاف وقت. پس استمرار درسی یادمان داره، استمرار درسی. شما خب دیگر آنجا کامل کنم که راحت بشیم. استمرار درسی معنیش این نیست که هر روز یا وقتی کارم داشتید روز 7-8 ساعت استمرار حد اقلی در نظر بگیرید. منظور از استمرار در ایام تعطیله، ایام درسی که ساعت باید کار اصلی عمر باید این باشه، درس باشه. برکاتشو میبینه آدم، توفیقاتشو میبینه. و اما روزایی که تعطیله، روزای تعطیلی هم یادمون نرد ارتباط درسی ما محفوظ باشه. گفته ایم مثالش اینه، درختیست نیاز به آب دارد، یا غرفه و اتاقیست نیاز به نور دارد. اگر یک ارتباط نوری ضعیف هم باشد بازم اتاقتون تا حدود نور دارد. اگر سیم قطع بشد، ارتباط برق قطع شد، تاریکه. درخت که نیاز به آب دارد، نهالی که نیاز به آب دارد اگر آب قطع شد میخوش کرد. اگه یه ارتباط باریکی هم دارد زنده میموند. این روح آدم، حیات روح آدم، نور روح آدم که همون باطن انسانی است، همون باطن نورانی است. میدونید فرق بین باطن انسان و بین باطن حیوان چیه؟ یه کلمه است که اشاره شد. اگر باطن ظلمانی بود این باطن حیوانی هم، اگر باطن نورانی بود نور داشت این باطن انسانی هم. دیگه آره برید به اهل مکاشفه تا باطنتون خبر بدد که انسان هستید یا نیستید، مطلب جدا نیست. خود آدم میتونه به دست بیاره. برابر این با این باطن نورانی داشتن آدم احساس میکند، احراز میکند انسانیت خودش رو. یه علامت هم بگم براتون که از این قسمت دیگه بریم بیرون، یه دونه علامت چیز دارد، روشنی دارد برای این که باطن آدم نور داره و باطن آدم نور نداره، که الحمدلله برای همه تون هست. اگر آدم عبادتی ازش فوت بشد، فرض کن نماز صبحش قضا بشد، اگه حالش به هم ریخت، ناراحت شد، یعنی دیگه روحش کدر شد، این باطن روح نورانی است، باطنش نور دارد. اگر نه نماز صبحش قضا شد خب خواب موندم دیگه، تقصیر که ندارم، توجیه هم بلده درسم خورد، اختیاری که نیست دیگه. آدم ها اونقدر سخت نمیگیر و خدا که به هیچ وقت سخت نمیگیر. این توجیهات که این توجیهات شیطانیست، نه هیچ خبر، راحت بخواب.
هیچ ناراحت قضاشو که میخونم قضاشو که میخونم به این که من خدا جهنم نمیدم همجوری کم کم میاد ذهن آدم رو خراب میکنه قدم به قدم. از اینجا ما نورانیت باطن خودمون رو خودمون میتونیم تجربه کنیم. العلم در تفسیر این حدیث بودیم العلم نور یقطفه الله فی قلب من یشاء. ادامه بدیم. ادامه دادنش حد اقلی شما نیم ساعت، خیلی کار ضروری هم داشتید ربع ساعت، مشغول کاری هم هستید دیگه. الان هم دارید دستگاه هست، رایانه ها هست، موبایل شما هم هست، میتونه یکی دو تا کتاب اونجا بگنجونید، یادداشتاتون هست، ربع ساعت ارتباطتان رو با فکر قطع نکنید. نتیجه شما شما یک سال تجربه کنید این استمرار رو توفیق کنید ببینید. بعضی از دوستان من میبینن که سال یکی دو تا کتاب میده بیرون، قبلا اینجوری نبود. چرا؟ برکات فکر، برکات فکر. خداوند این عمر آدمو سرر میداد، باروبر میداد. شرطش رفتن به سوی فقه اهل بیت و به سوی نور. این یه نکته رو قبلا گفتم، الان تکرار کنم، مسئله رو عنوان کنم. نکته این است که هر کاری که در زندگی آدم انجام میداد اگر قربتن الالله قصد بکند خب ثواب دارد، ولی خیلی از کارهای زندگی و کارهای خوب میشه مقدمه عبادت میشد. اما فقه درس خوندن خود عبادت، العلم و تعلم و عبادت، تعلم و عبادت، خود تعلم عبادت، مستقیما مقدمه نیست. همین یک ساعتی که اینجا می نشینید همین یک ساعت عبادت. بنابراین ما بعد از 20 روز تقریبا متارکه درس، 20 روز دیگه الان چه بخواهد چه نخواهد، 20 روز ضرر رو دیدیم. خدا کنه انشاءالله در زندگی از این ضررها دیگه نبینیم. امیدواریم که توفیقی داشته باشیم، از عمرمون بهره بگیریم. برای من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، برای شادی روح مرحوم سید طباطبایی یزدی صاحب کتاب عروت الوثقا که متن بحثی ما هست یه صلوات بخوانیم. مرحوم سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه در ضمن بحث از نجاست کافر مسائل رو مطرح میکند. مسئله یک میفرماید الاقوى ان ولد الزنا طاهر سواء كان من طرف او من الطرفين ولو كان احد الابوين كافرا. ایشان در عبارت آورده ولو کان احد الابوین مسلما، صحیحش اینه که بگیم ولو کان احد الابوین کافرا. این حکم را که ایشان اعلام میکنن میفرماین اقوا این است، بود که شما در فتاوا به کلمه اقوا برخوردید، بدانید که مسئله مورد اجماع نیست. خلاف رأی مشهور یا خلاف اقوا هم در کار هست. بنابراین ایشون می‌فرماید که اقوا این است که ولد الزنا طاهر، ولد الزنا من المسلمین، ولد الزنا من المسلمین طاهر. دلیل بر این مطلب مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر جلد 6 صفحه 68 اموری را بیان می کند که در نتیجه طهارت ولد الزنا اعلام و اثبات می شود. امر اول یا دلیل اول می فرماید که ولد الزنا طاهر است قطعا، و این حکم مشهور است بین اصحاب. دلیل اولیشون که انما شهرت بین اصحاب، و گفته بودیم باز هم به ذهنتون بسپارید که در اصول ما شهرت را بی اساس و بی اعتبار اعلام میکنیم، ولی که فقها روی شهرت حساب میکنند، مخصوصا اگر شهرت قدمایی باشد. و تا اونهایی که مثل سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه یا شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه که می فرمایند لا اساس الشهرت من الاساس، باز هم در فتوا دیدم که می فرماید بار آیت مشهور فتوا این است، نظر مشهور را رعایت کن. در هر سر دلیل اول شهرت، و دلیل دوم با اضراب با یک پل بالا گرفتن اجماع می فرماد، بلکه اجماع است. اجماع رو استناد می کند به کلام شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب خلاف که یک جلد هست صفحه 713 جلد قطور 780 صفحه. مطلبی رو بیان می کند شیخ که لازمش اجماع بر طهارت ولد الزنا است. اون مطلب این است که می فرماید اجماع ثابت و محقق است نسبت به وجوب اقامه صلات جنازه بر جنازه ولد الزنا و تغسیل جسد ولد الزنا، این دو تا حکم را به شکل اجماعی اعلام میکند، یعنی میگد که تغسیل و صلات بر جنازه ولد الزنا مورد اجماع فقها هاست. لازمش چی میشن؟ لازمش طهارت ولد الزنا است و عدم کفرشه. این دلیل دوم. دلیل سوم، سیره سه طبقه. سیره سه طبقه شنیده بودید؟ نه، یک طبقه شنیده شنید. سیره سه طبقه، فقها ها ائمه و سیره نبویه، این طبقات فقهای آل البیت، ائمه آل البیت و پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. با صراحت می فرماید که در به این مضمون در گوشه کنار ما به طور وضوح دیده می شود که در مناطقی از دهات و قصبات ولد الزنا طور علنی هستند، وجود دارند. مردم عقد ازدواج و بلد نیستند، یا بی احتیاطند، یا رسوماتی دارند که فقها میدونند اینا ولد الزناست، اما از اینها هیچ اجتنابی نمی کنند. حکم اسلام و طهارت رو بر اینها بار میکنند. این سیره فقها ایشون تصریح دارن که در همسایگان ما، دهات همسایه ما، این چیزا دیده می شود. این همسایه نجف و بعد از اون می فرماید اگر در تاریخ دقت کنید می بینید که منافقین در زمان ائمه که احکام شرع و رعایت نمی کردن و ولد حلال و ولد حرامی در کار نبود، افراد ولد الزنا با ائمه در ارتباط بودند و ائمه از اونها اجتناب نداشتند، حکم به طهارت جاری می کردند مضافاً بر اون. بعضی از افراد ولد الزنا طبق تاریخ پیش ائمه از مقربان بود، اسم نمی برند، ما هم اسم نمی بریم، اجتناباً عن غیبت، غیبت در تاریخ هم می شد. و ولد الزنا بود، شد از مقربان. حتی صاحب جواهر می فرماید که بعضی از اون افراد که ولد الزنا بودن آمدند و مرید امام شدند تا به آنجا که توفیق شهادت پیدا کردند، به شهادت رسیدند. اسمش چیه؟ ما نمی کنیم.
روایت سازگار نداره این فرمایشی شما با اون روایتی که میگه که کسی که محبت مولاد در قلبش نباشه از زناست، با اون سازگار نداره.
اونو شما صبر کنید، عجله نکنید، میرسیم پیش. اون جزء ادله قول دوم
سیره سه طبقه که گفتی به صورت سیره شاره باشه طبیعتا مشرف هست، مثل اجماع مدرکی و اجماع غیر مدرکی میشه.
شما در هر طبقه یک سیره رو که بتونید پیدا کنید، در همون طبقه اون یک سیره است، در طبقه فقها خودش یک سیره است، در باره ائمه سیره دومه، در زمان خود پیامبر سیره نبویه میشد. اما در زمان خود پیامبر میفرماید که در آغاز اسلام که ولد و زنا شاید زیاد بود، متعارف بود، معمول بود، ولد و زنا بوده، پیامبر از اونها اجتناب نمی کرد، حکم اسلام با اونها جاری می کرد و محکوم به طهارت می دونست، هیچ اجتنابی در کار نبود. بنابراین بر اساس این سیره ستوقه ولد و زنا محکوم به طهارت است. دلیل سوم، دلیل چهارم، دلیل چهارم ما اصالت و طهارت. اصالت و طهارت رو ما در دو مورد جاری میکنیم، در مورد خود ولد و زنا و در مورد ملاقی ولد و زنا، در هر دو مورد جاری میشند. چرا؟ چون موضوع برای قاعده طهارت محققه و قاعده فقط موضوع میطلبد، شک در طهارت دست با رطوبت ملاقات کرد با دست ولد و زنا، این ملاقیه، شک میکنید که نجس شد یا نشد، موضوع برای قاعده طهارت. با اصالت و طهارت میگیم حکم طهارته، و نسبت به خود ولد و زنا شک میکنیم طاهر یا نجسه، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر. این دلیل چهارم ما. دلیل پنجم ما روایت عبدالله ابن ابی یعفور. این روایت در کتاب بحار جلد 5 صفحه 287، روایت سندش مشکلی ندارد مگر نسبت به عبدالله ابن ابی مگر نسبت به معلا. خود عبدالله ابن ابی یعفور که دربارش آمده است ثقتون ثقتون، و معلا مورد اختلاف که عبارت است از معلب نخونه است، که این معلب نخونه است یه روایت رو در کجا احسنتم، این معلب نخونه است عید نوروز رو هم نقل میکنند، این معلب نخونه است از رجال صفوان هست، در سند توثیق عام دارد، در سند کامل زیاره یا تفسیر قومی یکی از این دوتا آمده، و روایت هم نقل میکند، منتها یه قاعده رجالی رو در نظر بگیریم. مرحوم نجاشی درباره ایشون میفرماید ضعیف جدا، ضعیفون جدن. این قاعده رجالی یادتون نرد. توثیق عام با تضعیف خاص قابل معارضه نیست، چون قدرت تضعیف بیشتره، مخصوصا اگر تضعیف به شکل صریح و قاطع اون هم از سوی شیخ نجاشی یا شیخ کشی باشه. این قاعده یادتون نرد که در تعارض بین توثیق و تضعیف کدوماش مقدمه؟ اگر مساوی بود کدوماش مقدمه؟ یقال که تضعیف. چرا؟ چون مطابقه با احتیاط اصلا میشه بگیم از عدم توثیق. اما این ترجیح اساس ندارد. آنچه که سید الاستاد می فرماید و درست هم هست این است که باید ملاحظه کنیم طبق تعبیر شهید صدر قوت تضعیف و قوت توثیق، به قوت مراجعه کن. اگر دیدیم که تضعیف از سوی مثل شیخ نجاشی است و توثیق از سوی علامه حلی است، قابل مخالفت است. قوت توثیق و تضعیف شیخ نجاشی بالاتر از قوت توثیق و تضعیف علامه هلیس مثلا، از متأخرین اون از مشایخ قدماست. با این تذکر فهمیدیم این معلب نخونه سرو که نجاشی می فرماید ضعیفون جدن دیگه قابل توثیق نیست، توثیق نمی پذیرد. سند متاسفانه این یک عیب دارد. اما متن روایت، در این روایت آمده است که از امام صادق علیه السلام که ولد الزنا یستعمل اذا عمل خیرا جزی به و اذا عمل شرا جزی به. چه شد؟ از ولد و زنا مطرود نیست، کافر نیست. ولد و زنا یستعمل یعنی ازش کار بخواهید تجربه بشد، اگر کار خوب انجام داد جزای خوب پاداش خوب براش، و اگر کار بد و شر انجام داد کیفر خواهد شد. بنابراین از این روایت استفاده می شود که ولد و زنا گویا یک آدم معمولیه، خیلی خطرناک و مطرود نیست. این مشی صاحب جواهر خیلی کارساز است در این مسئله. الان برای شما میگم اشکال و سؤال مهم نیست از شما استادان دانشگاه که میپرسن دانشجویاتون که ولد و زنا چه میشد. این مشی صاحب جواهر این مشکل راحت حل میکنه. دلیل هفتو چندم ششم، دلیل ششم رأفت عامه و نامتناهی خداوندی، رأفت
نامتناهی خداوندی، صاحب جواهر با این جمله مطلب رو بیان میکنند: والله ارعف بنا و بهی، خدا مهربان تر است به ولد و زنا و با ما و با نسبت به ما. برای همه ما خدا مهربانه. این نکته اشاره دارد به قانون کلامی و اعتقادی که ولد و زنا چه تقصیری دارد. لا تزرو وازرتون وزر اخرى، پدر و مادرش تقصیر کار بوده. رأفت خدا کجاست؟ اون رأفت نامتناهی. این ولد و زنا که پدر و مادرش جنایت کرده اند، این زجرش رو بکشد و هیچ ارزشی نداشته باشد و جهنم برود، با رأفت نامتناهی خداوندی تطبیق نمی کند. بنابراین رأفت می طلبد که ولد و زنا یه مشکلاتی داشته باشد در اثر فرض کنید ظلمی که شده در حد یک ظالم و مظلوم. چطوری؟ پدر ظالمی است، بچه هاشو در حال جهل نگه میدارد، سواد نمی آموزد، تربیت نمی کند، یک نوع ظلمی بازخواست دارد. این هم در حد یک ظلمی باشه. اون پسری که فرزندی که تربیت نشده بی سواد آمده، جاهله، اشتباه میکنه، بیراه میرود، تقصیر یه مقدار بر میگرده به پدر و مادر، اما خودش که جاهل است کاملا مطرود دیگه نیست، یک ظلمی در بارش گویا شده است. این ولد و زنا هم گویا در این حد ظلمی شده و اون هم به محکمه عدل الهی یه جورایی باید جبران بشه روز قیامت دیگه. اما الان میتونه مؤمن بشه، میتونه مسلمان بشه، میتونه بهشت بره. و با این معشی اون اشکالی که دانشگاهیاتون دارن جواب دادید. میگن آقا ولد و زنا رو میگد که این همه خباست و پلیدی و عدم قابلیت برای بهش رفتن و و و تقصیرش چیه؟ آخه چی میشد؟ با رأفت خدا چطوری تطبیق میکنن؟ جوابش رو دادید. با مشی صاحب جواهر جواب از اشکال از اساس حل شد در اون حد. شما حوصله کنید اون طرف قضیه هم هست، بعد براتون میگم. پس از این جواب رو دادیم، جواب ششم بود یا پنجم بود؟ ششم. جواب دلیل، جواب نبود البته، دلیل بود. دلیل هفتم عمومات اسلام. همین دلیل هفتم میگم دیگه، قبل از که عصا رو آقای نعیمی از جاش بلند کند منم بحث رو جمع میکنم. دلیل هفتم ما که صاحب جواهر در همون یک صفحه این همه دلیل ادله رو جمع کرده میفرماید عمومات اسلام و ایمان. فرض ما اینه که ولد و زنا اقرار به شهادتین میکنند، اقرار به ولایت میکنند. عمومات شهادت چه میگفت؟ کسی که اقرار به شهادتین بکند طاهر است، عموم دارد، عموم شامل ولد و زنا هم خواهد شد. با
این هفت تا دلیل جایی برای تردید دیگه وجود ندارد. ولد و زنا طاهر و پاک است و مسلمان است، اما قول دوم غیر مشهور. قول غیر مشهور یک عده از فقهای بزرگ پشت قضیه است، مثل شیخ صدوق و سید مرتضی و فقیه حلی و صاحب حدایق. یک دست روایات عجیب، شاید ده ها روایت و دل ادله دیگر که میخواهند اون ادله به اثبات برسونند که ولد و زنا نجس است و قابلیت هدایت را ندارند. و اما اشکالی که میشود رأفت عامه الهی، جوابش جواب دیگری خواهد بود. شرح این معنا و این بحث و نظر بگذر تا درس دیگر.